بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم با صلوات بر محمد و آل محمد و آرزوی تعجیل در فرج آقا حجت ابن الحسن العسکری و با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت میهمان منازل شما شدیم از طریق شبکه جهانی ولایت با برنامه نگاهی بر کتاب گفتگوی آرام. در سلسله برنامه‌های گذشته با همین برنامه خدمت شما رسیدیم و در این برنامه همگونه که خودتون هم مستحضر بودید به نقد کتاب گفتگوی آرام پرداختیم، کتابی که اخیراً در کشور ایران منتشر شده و نویسنده اون دکتر قامتی ادعا کرده که این کتاب شامل مناظرات شفایی و کتبی ایشون و حضرت آیت الله دکتر حسینی قاضی نیست. همگونه که خودتون مستحضر بودید در برنامه قبل در خدمت دو تن از پژوهشگران محترم مؤسسه پژوهشی ولی عصر بودیم و از این دو بزرگوار که از شاگردان خاص جناب دکتر حسینی قزوینی هستند استفاده کردیم و کتاب رو به نقد و بررسی گذاشتیم. پیش از آن که از دوستان خواهش کنم و اساتید بزرگوار خدمت شما عرض سلامی داشته باشند، دو مصیبت، یکی دیروز شهادت حضرت امام باقر علیه السلام و امشب که شب شهادت حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام هست رو خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. حاج آقای یزدانی خیلی خوش آمدید، آقای ابوالقاسمی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، از دعوت ما رو پذیرفتید و مجدداً به برنامه خودتون تشریف آوردید تشکر میکنم. عرض سلامی داشته باشید تا سوالات خدمت شما داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان و عرض ادب و احترام خدمت شما مجری محترم جناب آقای قزبانی عزیز و تمامی بینندگان شبکه جهانی ولایت. بنده هم به نوبه خود سالروز شهادت حضرت مسلم ابن عقیل علیه السلام رو خدمت همه بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که دعاها و مناجات همه شما عزیزان مورد عنایت و قبول درگاه باری تعالی قرار بگیره و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در خدمت شما هستم. خیلی
متشکرم، ببخشید ما انشاءالله بتونیم از شما کمال استفاده رو ببریم. جناب آقای باستین خدمت شما هستیم.
بنده هم خدمت همه بینندگان محترم سلام و وقت بخیر دارم و فرا رسیدن شهادت سفیر حضرت سید الشهدا علیه السلام و تریعه دار شهادت در کاروان حسینی جناب مسلم ابن عقیل رو خدمت همه بینندگان محترم تسلیت عرض میکنم.
خیلی خوش آمدید هر دو بزرگوار و استاد محترم برنامه خودتون. اگر اجازه بدید ما سوال اول رو از جناب آقای ابوالقاسمی داشته باشیم. آقای ابوالقاسمی، آقای دکتر قامدی در ادامه ادعای خودش ادعا میکنه که جناب ابوبکر در اون بخشی که حضرت زهرا سلام الله علیها طلب ارث میکنه از ایشون و ارثی که از پیامبر به ایشون رسیده، ابوبکر به خاطر یک روایتی که از پیامبر شنیده به سوال حضرت زهرا و درخواست از زهرا پاسخ مثبت نمیده. ادعا میکنه که ابوبکر شنیده بود از پیامبر نحن و معاشر الانبیا لا نورث، ما پیامبران ارث نمیذاریم برای کسی. شما لطف فرمایید این اصلا این روایت رو، اصل روایت رو برای ما بررسی بفرمایید استفاده کنیم. آیا اصلا این روایت با قرآن تعارض داره؟ آیا در قرآن آیاتی هست که نشون بده پیامبران ارث بردن یا نبردن؟ اگر بفرمایید استفاده کنیم.
اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وأعلام الهدى وصل على مولانا صاحب العصر والزمان. همانطور که همه عزیزان با خبر هستند، خلیفه اول بعد از وفات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای تأمین نیروی نظامی خودش احتیاج به منابع مادی داشت. در زمان پیامبر مردم خاطر ایمان به جهاد می اومدن، طلب پول نمی کردن. اما بعد از پیامبر دیگه کسانی که فقط به خاطر خدا می اومدند کنار کشیدن. ابوبکر مجبور شد بودجه دولت، بودجه نظامی تعیین بکنه و سرمایه بیاره برای نیروهای نظامی خودش. این سرمایه را از کجا تامین بکنه؟ با گرفتن سرزمین فدک که پیش از اون در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها بود، اونجا رو تصاحب کرد و از یدی اونجا شروع کرد به تجهیز کردن لشکر خودش. این مطلبی که ما عرض میکنیم انشاءالله در ادامه برنامه خواهید دید که صریح عبارات علمای اهل سنت و روایتی است که از خود خلیفه اول و خلیفه دوم نقل کردن. البته برای مشروعیت بخشیدن به کار خودش به روایتی استناد کرد که به اقرار علمای اهل سنت جز او هیچ کس این روایت رو از پیامبر نشنیده. یعنی این روایت رو با این که میگن در باب ارث بوده، وارثان عادی پیامبر که خانواده ایشون باشن نشنیدن، هیچ کدام از صحابه هم نشنیدن، فقط جناب خلیفه اول. تردید نیست که این روایت نمیتونه صحیح باشه، چون این روایت مخالف آیات قرآن و پیامبر اکرم مطلبی که مخالف قرآن باشن بیان نمیفرمایند. جناب آقای غامدی در کتاب مسئله رو به این صورت مطرح میکنن و میفرمان و زهرا فی مسئله الارث طلبت من ابی بکر امرا، فاطمه زهرا از ابوبکر چیزی خواستند، ولکنه و بنا ان على قول الرسول صلی الله علیه و سلم الذي قال نحن معاشر المعاشر الانبیاء لا نورث لم ينفذ طلبها. اما ابوبکر با تکیه بر کلام پیامبر که فرمودند ما پیامبران چیزی از ما به ارث باقی نمیمانه، کسی از ما چیزی به ارث نمیبره، با استناد به این روایت طلب فاطمه زهرا رو جریان نداد و قبول نکرد. و در ادامه میشون میگه وقد ماتت وهي غاضبه علی، فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفتند در حالی که بر ابوبکر غضبناک بودند. البته قبل از پاسخ به این سوال به این نکته هم اشاره میکنیم که حتی اگر این روایت رو ما صحیح بدانیم، فرض بکنیم راویانی که این ماجرا رو نقل کردن راستگو باشن، جناب ابوبکر همچین روایتی گفته باشه و حتی همچین روایتی از پیامبر شنیده باشه، اما متن این روایت نمیتونه به خودی خود دلالت بر ارث نبردن از پیامبر میکنه. برای روشن شدن این مطلب ما باید ببینیم متن دقیق روایت چیه. نحن معاشر الانبیاء یا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقتن، یا لا نورث ما ترکناه صدقتن. اگر تر صدقتن خونده بشه، کسانی که به ادبیات عرب آشنایی دارند، نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ما پیامبران کسی از ما ارث نمیبره، ما ترکناه صدقتون، هر آنچه که باقی بگذاریم صدقه است. اما اگر صدقتن باشه معنا چی میشه؟ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقتن، ما پیامبران کسی از ما چیزی را که به عنوان صدقه کنار گذاشته باشیم ارث نمیبره. خب عزیزان میدونن صدقه تا به دست مستحق نرسه به عنوان صدقه به حساب نمیاد. گاهی اوقات انسان نیت میکنه یه چیزی در خانهش صدقه بذاره، هنوز فقیری نیامده اینو به دست فقیر نداده، این صدقه به حساب نمیاد. اما پیامبر فرمودن ما انبیا اگر چیزی رو کنار بذاریم این صدقه است. لا نورت ما ترکناه صدقتن، یعنی چیزی رو که به عنوان صدقه کنار گذاشتیم کسی از ما ارث نمیبره. این چه ربطی داره به ارث نبردن سایر اموال؟ بنابراین مشخص میشه که اولا اهل سنت باید ثابت کنن مضمون روایت ما ترکناه صدقتونه. البته جالبه خود علمای اهل سنت گفتن اینجا دو ترکیب جایزه، اما به خاطر اینکه عبارت صدقتن تأیید نظر شیعه است ما اینو قبول نمی کنیم. آقای نحاس میگه و ذهب النحاس الى صحت نصب صدقتن على الحال و انکره عیاض لتأییده مذهب الامامیه. نحاس اعتقاد داره که میشه در این روایت صدقتن رو با نصب خوند به عنوان حال، اما آقای قاضی عیاض اینو قبول نکرده. چرا؟ تنها علتی که آورده نه مشکل نحویز نه دلالی، هیچ مشکلی نداره، مشکل اینه که این تأیید نظر شیعه است. چون تأیید نظر شیعه است حق نداریم همچی ترکیبی بکنیم. عزیزان میتونن این مطلب رو در شرح‌های زرقانی بر موطع آقا امام مالک جلد چهارم صفحه 531 ملاحظه بفرمایید. سرخسی هم فقیه معروف اهل سنت همین برداشت رو از اساتیدش نقل میکنه و میگه اساتید ما این عبارت رو به صورت صدقتن خوندن. و استدل بعض مشایخنا رحمهم الله بقوله علیه الصلاة والسلام انا معاشر الانبیاء لا نورت ما ترکناه صدقتن فقالوا معناه ما ترکناه صدقتن لا یورث ذلك عنا، آن چیزی که ما کنار گذاشتیم به عنوان صدقه کسی از ما ارث نمیبره. ولیس المراد ان اموال الانبیاء علیهم الصلاة والسلام لا تورث، اصلا مقصود روایت این نیست که اموال انبیاء به ارث نمیره، چون در آیه قرآن اومده و وارث سلیمان و داوود و عبارت های دیگه، و در ادامه میگه فحاشا ان یتکلم رسول الله صلی الله علیه وسلم بخلاف المنزل، اصلا منزه هست پیامبر از این که بیاد حرفی مخالف قرآن بزنه. میتونن به کتاب المبسوط آقای سرخسی جلد 12 صفحه 29 مراجعه بکنن. بنابراین طبق این ترجمه اولی که عرض کردم خدمتتون معنایی میشه آن چیزی که ما به عنوان صدقه کنار گذاشتیم دیگه از ما کسی ارث نمیبره. اگر کنار گذاشتیم و از دنیا رفتیم مثل سایر مردم نیستیم که بگن نه این هم جزء اموالش به حساب میاد، اونها رو باید به عنوان صدقه بذارید. این یک نکته. اما نکته اساسی اینه که وقتی ما به قرآن مراجعه بکنیم ببینیم که در بسیاری از آیات ثابت شده است که انبیا ارث به جا میذارن. آیات ارث در قرآن بر دو دستن، یک آیاتی که به صورت مطلق یک قانون کلی رو برای جامعه بشری مطرح میکنن و هیچ کس رو حتی انبیا رو استثنا نمیکنن. از جمله سوره نساء آیه 11 یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، این یکی از آیاتی که در این رابطه اومده. یا آیه 12 سوره نساء ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، بحث ارث رو مطرح میکنه. یا سوره نساء آیه 33 ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون. خب اینها آیاتی است که در رابطه با ارث اومده، برای هر کسی وارثانی قرار دادیم، هیچ استثنایی نکرده. خب و آیه بخاری هم در ذیل همین آیه روایت آورده که مقصود از موالی در این آیه وارثانه. بنابراین بعضی از آیات قرآن به صورت مطلق وارد شدن و برای تمامی مردم حکم ارث رو ثابت کرد. این یک دسته از آیات. دسته دوم آیات قرآن آیاتی است که صراحتاً برای برخی از انبیا لفظ ارث رو به کار برده. به عنوان مثال سوره نمل آیه 16 و وارث سلیمان و داوود، حضرت سلیمان از حضرت داوود ارث برده. و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر الى آخر آیه سوره نمل آیه 16. یا از قول حضرت زکریا علیه السلام در سوره مریم آیات 6 و 7 نقل میکنه که و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی، خداوندا من از بستگان خود پس از خودم بیمناکم، از طرفی همسرم نازا و عقیمه، تو از جانب خودت به من یک جانشینی ببخش که وارث من باشه و وارث دودمان یعقوب و او را مورد رضایت خودت قرار بده. جالبه که پیامبر اکرم که اطلاع داشتن بعد از ایشون برخی از افراد میان و به دروغ به اون حضرت نسبت دروغ و روایات جعلی میدن، روایتی دارن که فرمودند ان الحديث سيفشو عني، در آینده نزدیک کلمه سین رو به کار بردن، نگفتن سوفه، با فاصله اندکی بعد از من حدیث از من خیلی زیاد میشه، حرفای زیادی از من نقل میکنن. فاتاكم عني يوافق القران فهو عني، هر آنچه که از من به شما رسید موافق قرآن بود از من قبول کنید، قبول کنید. اینها روایتی است که از من نقل شده. اما آنچه که از جانب من به شما نقل میشه ولی مخالف قرآن از من نیست. خب این روایت که نعم
اصلا خودش این کارو کرده، از قبل پیش بینی اینا رو کرده.
از اون میتونه این روایت رو در کتاب الرد علی سیر الاوزاعی جلد 1 صفحه 25 و سایر کتب اهل سنت ببینه. در نتیجه روایت نحن معاشر الانبیاء اولا نه دلالت بر ارث نبردن از انبیا دارد، همونطور که عرض کردیم. ثانیا اگر بخوان بیان بگن دلالت بر ارث نبردن میکنه، مخالف هم اطلاقات قرآن و هم نصوص قرآن و به هیچ وجه قابل قبول
خدمت. استفاده کردیم، خیلی زیبا و شیوا بیان فرمودید. اگر اجازه دید من یک سوالی را از جناب استاد یزدانی داشته باشم. حاجی یزدانی، آیه استاد ابوالقاسمی فرمودن که بالاخره در قرآن اشاره شده که حضرت سلیمان از حضرت داوود ارث برده. حالا اگر کسی ادعا کنه از اهل سنت، همونجور که بعضیاشون هم ادعا رو کردن که این میراث و این ارثی که از حضرت سلیمان به حضرت داوود علیه السلام رسیده، از حضرت داوود به حضرت سلیمان رسیده، این ارث ارث مالی نیست، بلکه نبوت، حکمت، علم و امثال این مقامات آسمانی و عرفانی، در پاسخ به این سوال و این ادعا چه میتونه بگیم؟
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. خب این سوالی است که جالب هست و بسیار از علمای اهل سنت وقتی میبینن در قرآن صراحتن آیه آمده که ارث پیامبران رو ثابت میکنه، این توجیه رو کردن که حضرت زکریا از حضرت یحیی ارثش و همچنین ارث حضرت سلیمان از حضرت داوود ارث مالی نبوده، بلکه مراد از ارث در این دو مورد نبوت و حکمت و یا علم بوده. خب در جواب این مسئله باید به چند نکته اشاره کنم که نکته اول این که لفظ ارث و همه مشتقات آن مثل وارث، مورث و یرثو و بقیه مشتقات برای اموال و حقوق قابل انتقال که میت به جا میگذاره وضع شده. اصل وضعش برای این هست و معنای حقیقی ارث نیز چیزی غیر از این نیست و در هر معنای غیر از این معنای مجازی میشه. ابن منظور آفریقایی یا افریقی در کتاب لسان العرب، عبدالقادر رازی در مختار الصحاح، فیومی در مصباح المنیر، زبیدی در تاج العروس و بقیه علمای لغت این مطلب رو در کتابهاشون آوردن که وورثه توریثن ای ادخله فی ماله علا ورثته، به او ارث داده شد، یعنی او رو در مالش و در زمره وارثانش داخل کرد. این مطلب رو میتونن دوستان در لسان العرب جلد 2 صفحه 200، مختار الصحاح جلد 1 صفحه 298، مصباح المنیر جلد 2 صفحه 654، تاج العروس جلد 5 صفحه 381 و بقیه کتاب‌های لغوی تقریبا همگی همین مطلب رو عرض کردن. از طرف دیگه تا جایی که ممکنه باید هر لفظه رو بر معنای حقیقیش حمل کنیم، نه بر معنای مجازیش، که قرطبی از بزرگان تاریخ و تفسیر اهل سنت این مطلب رو در کتابش میاره که اذا دار الکلام بین الحقیقت والمجاز فالحقیقت و الاصل و کما فی الکتب الاصول، هرگاه کلام مردد باشه بین معنای حقیقی و معنای مجازیش، معنای حقیقی اصله، اصل اینه که معنای حقیقی آورده بشه، همونطور که در کتابهای اصولی این مطلب مطرح شده. این مطلب در تفسیر قرطبی جلد 4 صفحه 257 ذیل آیه 161 سوره آل عمران نقل شده. همچنین فخری رازی دیگر مفسر مشهور و به نام اهل سنت این مطلب رو در کتاب تفسیر خودش نقل میکنه که ان الاصل المعتبر في علم القرآن انه يجب اجراء اللفظ على الحقيقة الا اذا قام دليل يمنع منه، آنچه که در علوم قرآنی معتبره وجوب حمل لفظ بر معنای حقیقی آن است، مگر اینکه دلیلی پیدا بشه که مانع از حمل لفظ بر معنای حقیقی بشه. تفسیر کبیر جلد 9 صفحه 60 ذیل آیه 161 سوره آل عمران. بنابراین اصل در ارث و مشتقات آن این است که به معنای اصلی و ارث مالی باشد و معنای مجازی آن نیاز به قرینه قطعیه داره که اهل سنت در این 1600 سال نتونستن قرینه قطعیه‌ای بر این مطلب پیدا کنن. این نکته اول. نکته دوم که آیاتش رو دوست عزیزمونم خوندن جناب آقای ابوالقاسمی، نبوت و دانش پیامبران عطای الهیه. آیات قرآن همدیگر رو تفسیر میکنن. آیات بسیاری در قرآن وجود داره که نبوت و همچنین علم انبیا همگی عنایت الهیه و موروثی نیست. از این رو حمل ارث بر علم و نبوت بر خلاف قرآن هست که آیه انعام، سوره انعام آیه 124 خداوند میفرماید الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، خدا از همه آگاه تره که رسالتش رو در کجا قرار بده، کی رو به عنوان پیغمبر خودش انتخاب کنه. یا در همون سوره انعام آیه 89 میفرماید اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکمة والنبوة، اون پیامبران کسانی هستند که کتاب و حکمت رو ما به اونها دادیم، نه اینکه موروثی باشه از پدر ارث برسه. نبوت اگر قرار بود ارث برسه، خب بچه‌ها سر هم دیگه دعوا می‌کردن من پیامبر بشم اون پیامبر بشه، به هر حال دعوا بالا می‌گرفت، ولی در طول تاریخ به هر حال نبوده همچین قضیه. اما اینها ادعا میکنن که ارث حضرت یحیی از حضرت زکریا علم و نبوت بوده، در حالی که در قرآن کریم حتی درباره خود حضرت یحیی داریم که علم او و نبوت او همگی علم الهی بوده، نبوتش از جانب خدا بوده که در سوره مریم آیه 12 خداوند میفرماید یا یحیی خذ الکتاب بقوت و آتیناه الحکم صبیا، ای یحیی کتاب خدا رو با قدرت و با قوت بگیر و ما فرمان نبوت رو در کودکی در او قرار دادیم، ما او رو در کودکی پیغمبر کردیم، پس ارث نبرده. همچنین قرآن صراحتاً می‌فرماید که علم و نبوت حضرت سلیمان، همونو که اینا ادعا می‌کنن که حضرت سلیمان از حضرت داوود علم و نبوت رو ارث برده، در حالی که قرآن صراحتاً میگه که ما دادیم نبوت رو، ما دادیم علم رو به حضرت سلیمان، که در سوره انبیاء آیه 79 می‌فرماید ففهمناها سلیمان و کلاً آتینا حکماً و علماً و سخرنا مع داوود الجبال، تا ادامه آیه که و داوود و سلیمان رو به خاطر بیاور هنگامی که درباره کشتزاری که بر حال با هم دیگه بر حال قضاوتی کردن، بعد میگه ما به اونها علم دادیم، ما به سلیمان فهماندیم و به هر یک از آنان شایستگی داوری و علم فراوان دادیم. این صریح آیه قرآن کریم هست. یا در آیه 15 سوره نمل میفرماید ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و قالا الحمد لله الذی فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، و ما به داوود و سلیمان دانش عظیمی دادیم و آنان گفتند که ستایش از آن خداوندی است که ما رو بر بسیاری از بنده های ما برتری داده، بر بسیاری از مؤمنینش برتری داده. این نکته دوم. نکته سومی که اینجا باید عرض کنیم این است که بسیاری از اصحاب و تابعین همچون ابن عباس که حبر الامه است، مجاهد شاگردش، قتاده، ابو صالح، حسن بصری و بقیه تابعین، اینها که در عصر قرآن و نزدیک بودن، همگی ارث حضرت سلیمان از حضرت داوود و همچنین ارث حضرت یحیی از حضرت زکریا رو ارث مالی گرفتن، به معنای ارث مالی هست، که ابن عطیه اندلسی در تفسیر خودش المحرر الوجیز، قرطبی در الجامع احکام القرآن، ابو حیان اندلسی در تفسیر بحر المحیط این مطلب رو نقل میکنن که فقال ابن عباس و مجاهد و قتاده و ابو صالح خاف ان یرث ماله و ان ترثه الکلاله فاشفق من ذلک. ابن عباس، مجاهد و قتاده و ابو صالح گفتن که حضرت زکریا از اینکه مالش را دیگران به ارث ببرن ترسیده بود و از خداوند خواست که شخصی رو بفرسته که وارث من باشه، که آیهشو استاد عزیز جناب ابوالقاسمی خوندن. و همچنین قتاده از حسن بصری از پیامبر روایت کردند که فرمود خداوند برادرم زکریا رو رحمت کند، کسی را نداشت که مال رو از او ارث ببره و از خداوند طلب وارث کرد. این در تفسیر ابن عطیه اندلسی المحرر الوجیز جلد 4 صفحه 4، تفسیر قرطبی جلد 11 صفحه 78 و تفاسیر دیگه اهل سنت اومده. جالبه که فخری رازی در تفسیر خودش در تفسیر کبیر نقل میکنه که اختلافو فی المراد بالمیراث علی وجوهین، علما درباره این که میراث چی هست چند نظر دادن، اختلاف کردن. یک، ان المراد بالمیراث فی الموضعین هو وراثه المال، نظر اول این هست که مراد از میراث در هر دو آیه مالی هست. این قول ابن عباس و الحسن و الضحاک، این قول از این علما هست. و ثانی و ان المراد فی الموضعین وراثت النبوه و هو قول ابن ابی صالح. نظر دوم این هست که وراثت منظور، وراثت منظور در این آیه نبوت باشه که قول ابی صالح هست. قول سوم و چهارم رو هم نقل میکنه و در آخر نتیجه گیری میکنه که نه، منظور قطعا همون ارث مالی هست. بله، البته باز دلایل دیگه هم هست که انشالله باز اگر فرصت شد اونا خواهیم
بود. باز خدمت شما خواهیم بود. خیلی استفاده کردیم و خیلی خوب و شیوا بیان فرمودید جناب آقای ابوالقاسمی. هر گوینده وقتی حرفی میزنه یا حرفی از هر کس بشنویم، اولین پشتوانه باید خود گوینده اون حرف باشه. خود ابوبکر و سایر خلفا یا سایر اصحاب چقدر به این حرف عمل کردن که همین ادعایی که ابوبکر کرد، نحن معاشر الانبیا لا نورث یا لا نورث، این تا چه حدی خودشون بهش عمل کردن و چقدر خودشون به این حرف اصلا این حرف رو قبول داشتن؟
طبق مدارک اهل سنت، اولین کسی که با این روایت مخالفت کرده خود جناب ابوبکر. نه در یک بگیم یک سالیم از زمان خلافتش گذشت، نه چند روز بعد از اینکه همین روایت رو اومد در مجامع عمومی بین صحابه مطرح کرد، خودش با این روایت مخالفت کرد. عزیزان بیننده میتونن به کتاب سیره حلبیه، یکی از مشهورترین کتاب‌های تاریخی اهل سنت، مراجعه بکنند. جلد سوم صفحه 488 چاپ دارالمعرفه بیروت روایت بسیار عجیبی رو نقل میکنه. میگه از در کلام ابسبت ابن جوزی اینطور اومده که خلیفه اول نامه ای رو برای برگرداندن فدک به فاطمه زهرا سلام الله علیها نوشت. این نامه به دست خلیفه دوم افتاد. چطور نقل نمیکنه؟ و دخل علیه عمر فقال ما هذا. خلیفه دوم عمر اومد پیش خلیفه اول گفت این چیه؟ فقال کتاب کتبته فاطمه، یا کتاب کتبته لفاطمه به میراثها من ابیها، کتابی است که یا من برای فاطمه نوشتم در مورد ارثی که از پدرش برده، یا کتابی است که فاطمه نوشته او رو پیش من آورده و منم قبولش کردم، تاییدش کردم، امضا کردم. چون اول میگه رضی الله عنه، رضی الله عنه کتب لها به فدک، خلیفه اول فدک رو برای فاطمه زهرا نوشت. این قدیست. فقال مما ذا تنفق على المسلمين وقد حاربتك العرب كما ترى، اگر فدک رو برگردونی از کجا میخوای پول بیاری به مسلمان ها پول بدی بیان ازت دفاع بکنه؟
همون حرفی که شما اول سال اول فرمودید،
اگر فدک رو برگردونی از کجا میخوای سرمایه بیاری که به مسلمان ها پول بدی؟ همه عرب هم دارن با تو میجنگن. ثم اخذ عمر الكتاب فشقه، سپس عمر این کتاب رو گرفت، نامه رو گرفت و پاره کرد. البته این نکته هم ذکر بشه اینجا مناسبت داره که در زمان پیامبر یک سرمایه ای از پیامبر بود به نام زکات که مسلمان ها به پیامبر زکات میدن، ولی این زکات هم به دست خلیفه اول نمی رسید. نه اینکه مردم منکر زکات شده باشن، طبق روایات اهل سنت مردم می گفتن ما زکات رو تنها به کسی می دیم که تکون و صلاته و سکنون علینا، دعا کردن او برای ما مایه برکت زندگی ما و آرامش زندگی ما باشه. چون آیه قرآن میگه خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صلی علیهم، پیغمبر از مردم زکات میگیری برایشون صلوات بفرست. ان صلاتک سکن لهم، تو که صلوات بفرستی برای مردم زندگیشون آرام آرامش پیدا میکنه. گفتن ما فقط به همچین کسی زکات میدیم، تو رو قبول نداریم، تو دعا بکنی ما هیچ اثری نمیبینیم. لذا به ابوبکر زکات هم ندادن. زکات که نمیرسید، پول دیگه ای هم نداشت، چیکار کنیم؟ طبق همین روایت فدک رو از حضرت زهرا سلام الله علیها گرفتن تا نیروهاش رو تجهیز بکنه و بتونه به جنگ دشمنانش بره. سیره حلبیه جلد سوم صفحه 488. خب اگر واقعا خلیفه اول اون روایت رو از پیامبر شنیده بود، چطور خودش باهاش مخالفت کرد؟ اگر واقعا از پیامبر شنیده، یا حالا فرض گیریم شنیده اما در نقلش اشتباه کرده که صدقتون یا
صدقتن یک راهی هم برای اهل سنت باز بذاریم ما اینجا. فرض بگیریم که شنیده و خودش شک داره چطور چه بوده، چطور شما میاد ادعا میکنید که ندادن فدک به فاطمه زهرا سلام الله علیها صحیح بوده؟ این یک نمونه. نمونه دوم، آیه قرآن لا تدخلوا بیوت النبی، خانه هایی که همسران پیامبر درش زندگی میکردن همش ملک پیامبر بود، مالک پیامبر بود. بعد از پیامبر همسران اون حضرت کجا زندگی میکردن؟ در همون خانه ها. خلیفه اول و دوم رو با اجازه عایشه همسر پیامبر در همون خونه ها دفن کردن. اگه مالک نبود چطور اجازه دفن در اونجا داده؟ کسی که مالک خانه نیست، مستأجر باشه، فرض بگیری مستأجر باشه، بدون اجازه صاحب خانه حق نداره میخ به دیوار بزنه. بعد بیان دو نفر رو در این خانه دفن بکنن با اینکه مالک نیستن؟ یا باید بگن این خانه رو ارث برده، که اگر ارث برده چطور فاطمه زهرا سلام الله علیها ارث نبره؟ اگرچه قضیه فلک بحث مفصل داره که اصلا ارث نیست، در زمان خود پیامبر به اون حضرت اهدا شده. اما حالا بر فرض هم که شما بگید ارث باشه، چطور همسران پیامبر ارث ببرن و فاطمه زهرا سلام الله علیها ارث نبره؟ و مشخص هم هست اگر این همسران پیامبر ارث نبرده باشن، دفن خلفا در اونجا میشه دفن چی؟ غصبی. از آن ارسات باید این سوال رو پاسخ بدن که به چه صورت این خلفا در خانه پیامبر دفن شدن. و همچنین بر فرض که ارث برده باشن، خانه ها رو از پیامبر ارث برده باشن، چند تا زن داشتن پیامبر؟ تعداد مختلفی نقش شده،
نه تا
همسر قطعا بیشتر هم نقل شده دلست.
تا اینجا شکر
13 داشت علمای ارسنت یا بیشتر نقل کردن. خب زن که از ساختمان ارث نمیبره، این که یک مطلب مشخصه. اگر هم ارث ببره، این خانه ها میشه سهم تمام همسران پیامبر،
اونم در اون یک هشتم بله. سمن دیگه،
اونم یک هشتمش، یعنی یک هشتم کل ارث پیامبر میرسه به چی؟ به مجموعه زنهاش. خب اگر بیان اینو تقسیم بکنن بین تمام زنها، سهم عایشه و حفصه چقدر میشه همسران پیامبر که پدرانشون در اونجا دفن کردن؟ این اگر ارث باشه، یعنی فرض بگیریم ارث باشه. اگر ارث هم نباشه، این زمین برای تمام مسلمان ها باشه و خلیفه اول و دوم به عنوان سهمشون از اون خانه در اونجا دفن کرده باشن، کل مسلمان ها چند نفر هستن؟ فقط برای مسلمان اون زمان که نبود، به اندازه یک سر سوزن هم به اونها
نمیرسه
اگه بخواد تقسیم بشه. یعنی یک سوالی است که از هر طرف بخوان جواب بدن دچار مشکل میشن. این راجع به این مطلب. همچنین تا حالا شد دو تا شاهد. پس شاهد اول اینکه خلیفه اول خودش مخالفت کرده. شاهد دوم همسران پیامبر خودشون با این قضیه مخالفت کردن و در اون خونه ها زندگی کردن. اگر این برای همه مسلمان ها بود، خب چرا فقرا رو نمیبرن در خونه ها زندگی بکنن؟ این نکته دوم. نکته سوم، مگر ارث پیامبر فقط زمینه؟ لباس پیامبر به ارث نمیرسه؟ بشقاب و قاشق پیامبر و کفش پیامبر و مرکب پیامبر و شمشیر پیامبر به ارث نمیرسه؟ یا بعد بگن تمام اموال پیامبر رو بگیریم تقسیم کنیم بین فقرا؟ که هیچ جا در تاریخ همچین مطلبی نیامده، بلکه ضدش آمده. یا بعد بگن هیچ چیزی از پیامبر به ارث نرفته. چند مثال عرض میکنم. روپوشی که پیامبر هنگام فوت روی خودشون انداخته بودن و پیرهن اون حضرت، این در دست عایشه همسر اون حضرت بود. فخر رازی شافعی عبارتی رو نقل میکنه، میگه فکانت عائشه تحرض علیه جهدها و طاقتها و تقول ایها الناس هذا قمیص رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یبل و قد بلیت سنته اقتلوا نعتلا قتل الله نعتلا. وقتی که بین خلیفه سوم و عایشه همسر اون حضرت درگیری پیش اومد، پیراهن پیامبر رو ایشون بیرون می آورد، گفت ای مردم، این پیراهن پیامبر هنوز کهنه نشده اما سنت پیامبر رو کهنه کردن. خب این پیراهن دست عایشه همسر پیامبر چیکار میکرده؟ مگر برای همه فقرا نیستش؟ مگر برای همه مسلمان ها نیستش؟ کتاب المحصول فی علم الاصول جلد چهارم صفحه 343. آقای انس ابن مالک کفش های پیامبر رو نگاه داشته بود. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1131. شماره 2940 ابواب الخمس باب ما ذکر من درع النبی. اصلا در این باب یک سری از اموال پیامبر که بعد از حضرت در دست دیگران بوده یکی یکی نقل کرده. شاهد بعدی که برای مطلب عرض میکنم مخالفت خلیفه دوم خودش با این روایته. خلیفه دوم وقتی که حکومتش سر و سامان گرفت دید دیگه نیازی به فدک نداره. خب چند تا کشور ایران و چند جای دیگر رو فتح کردن، اموال زیادی وارد بلاد اسلامی شد، دیگه الان برای نیروهای نظامیش احتیاج به فدک نداره. گفت حالا فدک رو برگردیم از شرش خلاص بشیم، یه بدنامیش برای ما نمونه. بله عزیزان میتونن به کتاب معجم البلدان آیه حموی مراجعه بکنن، جلد چهارم صفحه 239 عبارت ایشون رو برای شما بخونم راجع به فدک. فدک قریتون بالحجاز بین و بین المدنه یومان. فدک یک روستا و منطقه است در حجاز که بین اونجا و مدنه فقط دو روز راه، خیلی نزدیک به مدینه است. فکانت خالصتا لرسول الله، مخصوص پیامبر بود. و فیها عین فواره، یک چشمه بسیار جوشان در اونجا بود. و نخیل کثیره، و درخت های خرمای بسیار زیادی. و همون جاست که فاطمه زهرا فرمود ان رسول الله نحلنی ها، پیامبر اونجا رو به من بخشیدن. نه فقط ارث،
نهله است
در زمان حیات چون به من بخشیدن. گفتن نه شاهد بیار، فاطمه زهرا شاهد آوردن قبول نکردن. گفتن قبول نمی کنین، خب مال پدرمه، باید به من ارث برسه. فقال ابو بکر اريد لذلك شهود، گفت شاهد میخوام. والله قصتون یه ماجرایی داره، نمیخوام حالا نقلش بکنم. ثم عد اجتهاد عمر بن الخطاب بعده لما ولي الخلافه وفتحت الفتوح واتسعت على المسلمين ان يردها الى ورثه رسول الله. دقت کنید عبارت رو، اجتهاد عمر این شد که وقتی به خلافت رسید و فتوحات صورت گرفت و اموال زیادی به مسلمان ها رسید، دست مسلمان ها باز شد، اون موقع گفت تازه حالا فدک رو برگردونیم به ورثه پیامبر. تا زمانی که دستش تنگ بود فدک رو بر نگردون.
بله
مال مسلمان ها بود، کس نباید بگیره. وقتی که دستش باز شد، فتوحات صورت گرفت، اون موقع نه مسئله نداره، میشه برگردونیم فدک رو و هیچ مشکلی هم نیست. عزیزان عرض کردم کتاب معجم البلدان جلد چهارم صفحه 239. شبیه همین مطلب به صورت اجمالی در صحیح مسلم جلد سوم صفحه 1378 حدیث 1757 کتاب الجهاد و السیر باب حکم الفی اومده که البته همین برگردوندن هم با شرط و شروط بود. من اینو به علی برمیگردنم، به عباس برمیگردنم، به این شرط که خودتون حق ندارید استفاده بکنید، شما میشید متولی، پولشو بدید به مسلمان ها. در هر صورت خودشو از این کار راحت کرد، ولی فدک رو برگردان به حضرت علی و
عباس. مخالفت کرد با اون روایت.
خب سوال میکنیم چرا خلیفه اول این کار رو نکرد؟ علی و عباس امانت دار نبودن؟ خود فاطمه زهرا امانت دار نبود؟ نمیتونست فاطمه زهرا و حضرت علی متولی بکنه با اینکه در زمان پیامبر اینها متولی بودن؟ آیا متولی از اونی که پیامبر قرار داده بهتر سراغ داشت؟ اینها سوالات بسیار اساسی است که اهل سنت باید پاسخ باشن. خلیفه سوم با این روایت مخالفت کرده. خب فدک عرض کردیم، روایت رو خوندیم، فیها عین فواره نخیل کثیره، جای خیلی باصفا نزدیک مدینه. دارالحکومه کجاست؟ خود مدینه. جاهای زیادی رو گرفتن اما باز هیچ جا فدک نمیشه. فدک رو دوباره گرفتن، هدیه داد به مروان. عزیزان میتونن مراجعه بکنن به کتاب العقد الفرید آقای ابن عبدربه جلد چهارم صفحه 267. میاد میگه از اشکالاتی که بر جناب خلیفه سوم گرفتن این که کسی که پیامبر او رو دور کرده بود از مدینه، تبعیدش کرده بود، حکم ابن عبدالعاص رو برگردوند، گفت بیا مدینه، با این که ابوبکر عمر هم این کارو نکرده بودن. به او 100,000 حالا یا دینار یا درهم داد. یکی یکی کارها رو میگه و از جمله کارهایی که کرده و اقطع فدک مروان و هی صدقتون لرسول الله، فدک رو در دست داد به کی؟ به آقای مروان و اینکه این صدقه پیامبر بود
طبق
ادعای و روایات خودشون. یعنی نه خلیفه اول خودش این روایت رو قبول داشته، نه خلیفه دوم، نه خلیفه سوم، نه صحابه، نه همسران پیامبر. بعد میان این روایت رو میخوان بر ضد شیعه به کار بگیرن. این واقعا معقول نیست. خدمت شما هست.
خیلی استفاده کردیم، بیان شیوا و زیبایی داشتید. بینندگان محترم، بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، در خدمت شما هستیم. ایام خوشی رو پیش رو خواهیم داشت انشاءالله در روزهای آتی. فردا روز مبارکی است، روز عرفه است. دعاها در این روز مستجاب هست. خوش به حال کسانی که در این روز در زیر قبه حضرت امام حسین علیه السلام هستند. و پس از اون عید مبارکی داریم، عید سعید قربان. ولی رو ببینیم، استراحت کوتاهی داشته باشیم و خدمت شما باز برمیگردیم.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك.
الشوق من وحي الملك والقلب جاوز الفلك
الشوق من وحي الملك والقلب جاوز الفلك
وشدوه أن سلك لبيك لا شريك لك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك.
أهنى هناء رمته بالحب قد وجدته
أهنى هناء رمته بالحب قد وجدته
أحلى كلام قلته أحلى كلام قلته لبيك لا شريك لك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك.
من نورها جفن اكتحل والسير طاب واكتمل
من نورها جفن اكتحل والسير طاب واكتمل
والسهل رد والجبل والسهل رد والجبل لبيك لا شريك لك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك.
رضاك غاية المنى من ذاقه نال الحنى
رضاك غاية المنى من ذاقه نال الحنى.
النور منك والثنى النور منك والثنى لبيك لا شريك لك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك.
بذلنا وفقرنا وحبنا وشوقنا
بذلنا وفقرنا وحبنا وشوقنا
ندعوك يا إلهنا ندعوك يا إلهنا لبيك لا شريك لك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك
لبيك
عرض سلام و خسته نباشید مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت. همچنان با برنامه نقدی بر کتاب گفتگوی آرام در خدمت شما هستیم. سوالی رو از جناب حجت الاسلام و الاسلامین آقای یزدانی میپرسیم. انشاءالله پس از آن به تماسهای شما میپردازیم و سوالهای شما بینندگان محترم رو خواهیم شنید. حاجی یزدانی در پاسخ سوال اول جناب استاد حاجی ابوالقاسمی پاسخی دادن و در اونجا اشاره کردن که دکتر قامدی اعتراف میکنه به اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها در اون مناظرات و در اون قضایا پس از اون از ابوبکر یعنی غضبناک بود و از ابوبکر غضب داشت و در همین حالی که حضرت زهرا سلام الله علیها علیه ابوبکر خشمگین بود از دنیا وفات فرمودن و به شهادت رسیدن. خب این سخنی که آقای قامدی قبول میکنه چه آثاری میتونه در پی داشته باشه و ما چه استفاده میتونیم از این بیان داشته باشیم؟
یکی از چیزهایی که دکتر قامدی در مناظره با حضرت آیت الله قزوینی نمیتونه انکار کنه همین قضیه عدم رضایت صدیقه طاهر سلام الله علیه از ابوبکر که حضرت زهرا سلام الله علیها تا زنده بود بر ابوبکر خشمگین بود و هرگز از او راضی نشد. که اصل جملهش اینه و هیه ما و قد ماتت و هیه غاضبتون علیه، حضرت زهرا از دنیا رفت در حالی که بر ابوبکر خشمگین بود. خب اعتراف بسیار جالبی هست که عدم رضایت صدیقه طاهره سلام الله علیها از ابوبکر از شیخین اصل و اساس مشروعیت خلافت اونها رو زیر سوال میبره، چرا که ثابت میکنه که تنها یادگار رسول خدا، برترین بانوی دو عالم، سیده زنان اهل بهشت، با خلافت ابوبکر و عمر مخالف بوده و از دست اونها ناراضی بوده، خشمگین بوده. و طبق روایات صحیح و سندی که در صحیح ترین کتاب های اهل سنت وجود داره، رضایت فاطمه رضایت رسول خدا و در نتیجه رضایت خدا و خشم حضرت زهرا خشم پیغمبر و در ادامه خشم خدا رو به دنبال داره. خب دوستان اگر بتونن این تصویر مونیتور بنده رو روی ار بفرستن، بنده اینجا به صورت کامل تصویری این مطلب رو توضیح خواهم داد. و اون قضیه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که سند حقانیت شیعه است. در تحلیل این مسئله ما میتونیم سه دسته روایت رو از کتابهای اهل سنت خدمتون عرض کنیم. دسته اول روایاتی که صحیح السندی که مقام و منزلت حضرت زهرا سلام الله علیها رو ثابت میکنه که چه مقام و چه منزلتی داشته. بله. دسته دوم روایاتی که ثابت میکنه خشم حضرت زهرا و عصبانیت حضرت زهرا، غضب حضرت زهرا، غضب رسول خداست و غضب خداوند رو به دنبال داره. و دسته سوم هم روایاتی که ثابت میکنه حضرت زهرا خشمگین بود از ابوبکر و تا زنده بود از ابوبکر راضی نشد و همچنان که غضبناک بود از دنیا رفت. این سه دسته روایاتی که ما به صورت خیلی مختصر اونها رو خدمت بینندگان عزیز عرض خواهیم کرد. اما دسته اول که مقام و منزلت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو ثابت میکنه، بخاری در صحیح خودش روایتی رو نقل میکنه که در آخرین لحظات عمر پیغمبر حضرت زهرا ناراحت بود، بعد با پیغمبر گفتگویی داشتن، پیغمبر چی در گوشش گفت متوجه نشدن، بعد حضرت زهرا خیلی خوشحال شد و ازش سوال کردن چی گفت پیغمبر، این جمله رو: یا فاطمه الا ترضین ان تکونی سیدت نساء المؤمنین او سیدت نساء هذه الامه. ای فاطمه، آیا راضی نمیشی، آیا راضی نیستی که تو بهترین بانوی مؤمنان باشی، بانوی مؤمنین باشی، یا سیده نساء اهل جنت باشی؟ این مطلب در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 23-17 کتاب الاستئذان باب من ناجا بین ید الناس اومده. و روایتی دیگه ای که باز صحیح بخاری نقل میکنه که حضرت زهرا سلام الله علیها پیغمبر خطاب به او میفرماید فاطمه تو سیدت و نساء اهل الجنه، حضرت زهرا سیده و بانوی زنان اهل بهشت هست. این هم باز در صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1360 کتاب فضائل صحابه باب مناقب قرابت رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. این دو تا روایت. روایت دوم باز در کتاب‌های اهل سنت اومده با سند معتبر و صحیح که ان نعمان بن بشیر قال استأذن ابوبکر علی رسول الله فسمع صوت عائشه عالیا. از نعمان بن بشیر نقل شده که ابوبکر از رسول خدا، ابوبکر وارد شد، اجازه گرفت وارد بشه بر پیغمبر و دید که عایشه شنید که صدای عایشه بسیار بلنده و داد و بیداد میکنه، سر پیغمبر داد میزنه و چی میگه؟ این جمله رو میگه: والله لقد عرفت ان علی و فاطمه احب الیک منی و من ابی مرتين او ثلاثا، که به خدا قسم من شنیدم، این متوجه شدم، این مطلب رو فهمیدم که علی و فاطمه در نزد تو محبوب تر از من و پدرم هست. این مطلب رو سه بار یا دو بار تکرار کرد که این روایت سندش هم صحیحه. هیثمی بعد از نقل این روایت میگه رواه احمد و رجاله و رجال و صحیح. احمد این روایت رو نقل کرده اما راویاش همه راویان صحیح بخاری هستن، مجمع الزوایای جلد 9 صفحه 201. این ثابت میکنه که حضرت زهرا از همه مردم برتر بوده. بله بله محبوب. خب پیغمبر هر کس رو دوست نداره قطعا مقامش رو. باز روایتی دیگه ای که نقل میکنه سبل الهدای و رشاد جلد 11 صفحه 46
که روا طبرانی به رجال صحیح ان عایشه قالت ما رأیت افضل من فاطمه غیر ابیها. عایشه خودش اعتراف میکنه که من برتر از فاطمه هیچ کس رو ندیدم جز پیغمبر، یعنی پیغمبر برترین مخلوق بعد از او حضرت زهرا. این دسته اول روایاتی که ثابت میکنه حضرت زهرا مقامی این چنینی داره، برترین شخص بعد از پیغمبر، سیده زنان اهل بهشت هست. بله.
چه رفتی میکنه پیغمبر بله. زهرا ام ابیها بشه.
بله، حالا روایت زیاد هست، ما فقط به عنوان نمونه این روایت نقل کردیم. دسته دوم روایاتی که ثابت میکنه خشم فاطمه زهرا سلام الله علیها خشم رسول خداست. این روایات هم باز در کتاب‌های معتبر اهل سنت با سند صحیح نقل شده که ما صحت این سندها رو هم برای دوستان عزیز ثابت خواهیم کرد. عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن علی ابن الحسین عن الحسین ابن علی رضی الله عنهم اجمعین عن علی رضی الله عنه قال قال رسول الله رسول الله صلی الله علیه و سلم لفاطمه رضی الله عنها ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. ای فاطمه، خداوند به خاطر ناراحتی تو غضب تو غضبناک میشه و به خاطر رضایتی تو با رضایتی تو راضی میشه. یعنی خشم فاطمه مساوی است با خشم خدا، رضایت فاطمه مساوی است با رضایت خدا. این در معجم کبیر جلد اول صفحه 108 نقل شده که حاکم نیشابوری همین روایت رو نقل میکنه، میگه هازا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا. سند این روایت صحیحه ولی متاسفانه بخاری و مسلم نقل نکردن. مستدرک جلد 3 صفحه 167. بال هیثمی بعد از نقل همین روایت میگه رواه طبرانی و اسناده حسن. این روایت رو طبرانی نقل کرده و سندش حسن هست. مجمع الزوایای جلد 9 صفحه 203. باز روایت دیگه ای در صحیح بخاری نقل شده که از مسور ابن مخرمه است، مخرمه، که رسول خدا فرمود فاطمه تو بضعت منی فمن اغلبها اغضبنی. فاطمه پاره تن منه، هر کس او رو خشمگین کنه، هر کس او رو ناراحت کنه، منو ناراحت کرده. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1361 حدیث 35 کتاب فضائل الصحابه باب فضائل باب مناقب قرابت رسول الله. باز در صحیح مسلم روایتی دیگه نقل شده جلد 4 صفحه 1903 کتاب فضائل الصحابه باب فضائل حضرت زهرا، ان مسور ابن مخرمه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما فاطمه تو بدعت منی یؤذینی ما آزاها. فاطمه پاره تن منه، هر چی او رو اذیت کنه، هر کس او رو اذیت کنه، منو اذیت کرده، چیزی که او رو آزار بده منو آزار داده. این باز دسته دوم. دسته سوم روایاتی که ثابت میکنه، این باز حکمی به خشم آوردن حضرت زهرا رو از دیدگاه علمای اهل سنت روایات رو نقل کنیم. علمای اهل سنت گفتن خشم حضرت زهرا چه حکمی داره، ناراحت کردن حضرت زهرا چه حکمی داره. ابن حجر عسقلانی متوفای 852 از بزرگان تاریخ اهل سنت هست که بعد از نقل همین روایاتی که از صحیح بخاری خوندیم میگه و فی الحدیث تحریم و علی من یتعذی النبی یتعذی النبی و تعذیه. این حدیث حرمتی که اذیت کردن پیغمبر اومده، هر کس پیغمبر رو اذیت کنه حرام هست. لان اذى النبی حرام اتفاقا قلیله و کثیره. چرا؟
زیادش فرق نمیکنه،
چون هر کس پیغمبر رو اذیت کنه حرامه، همه مردم برای این اتفاق دارن، کم باشه یا زیاد باشه. و قد جزم بانه یؤذیه ما یؤذی فاطمه. این روایت هم قطعیه که هر کس فاطمه رو اذیت کنه پیغمبر رو اذیت کرده. فکل من وقع منه فی حق فاطمه شیئا فتعذت به فهو یؤذی النبی بشهادت هذا الخبر الصحیح. میگه هر چیزی که فاطمه رو اذیت کنه، هر عملی که فاطمه رو اذیت کنه، اتفاق بیفته که فاطمه رو اذیت کنه، پیغمبر رو اذیت کرده. دلیلش هم این روایت صحیح هست. باز در ادامه ولا شیء اعظم من فی ادخال الاذى علی علیها من قتل ولدها ولهذا عرف تا آخرش که حالا خیلی نمیخوایم سر بینندگانمون به درد بیاریم، در فتح الباری جلد 9 صفحه 329 این مطلب اومده. میگه چه اذیتی بالاتر از این که کسی فرزندان حضرت زهرا رو به شهادت برسونه، بکشه. بعد در ادامه میگه این من به صورت قطعی این مطلب مثلا خودمون اینو چیز کردیم، بله تحقیق میدانی کردیم که هر کس حضرت زهرا رو اذیت کرده در همین دنیا عقوبتش رو دیده. و العذاب الاخرت اشد، عذاب آخرت هم به دنبال هست و بسیار شدیدتر هست. فتح الباری جلد 9 صفحه 329. باز همین ابن حجر از سهیلی نقل میکنه، فمن اغلبها اغلبنی استدل به سهیلی و علی ان من سبها فانه یکفر. سهیلی به همین روایت استناد کرده و استدلال کرده که هر کس حضرت زهرا رو فحش بده کافر شده، و توجیه و انها تغضب من من سبها، دلیلش هم این هست که هر کس فاطمه را اذیت کنه فحش بده فاطمه خشمگین میشه، و هر کس فاطمه را اذیت کنه رسول خدا را اذیت کرده خشمگین کرده، و هر کس رسول خدا را خشمگین کنه قطعا کافر شده دیگه. فتح الباری جلد 7 صفحه 105. باز شوکانی یکی دیگر از بزرگان تاریخ اهل سنت هست که وهابیت هم بسیار برای ارزش قائل هستند، این روایت رو نقل میکنه، و من آذانی فقط آذ الله است منو اذیت کنه خدا را اذیت کرده، که میگه زاد ابو نعیم و دیلمی فعلیه لعنت الله ملء السماء و ملء الارض، ملء السماء و ملء الارض، هر کس منو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده. میگه ابو نعیم و دیلمی در ادامه روایت این مطلب رو نقل کرده که هر کس پیغمبر رو اذیت کنه خدا رو اذیت کنه، لعنت خدا و لعنت تمام کسانی که در آسمان و زمین هستن بر او باد. این مطلب در فیض القدیر جلد 6 صفحه 19 نقل شده. اما دسته سوم روایاتی که ثابت میکنه و همونطور که خود قامدی هم اقرار کرد، حضرت زهرا در حالی از دنیا رفت که بر ابوبکر خشمگین بود. این روایات هم
اثرات اون بله. اعتراف
دیگه برش. نتیجه گیری نهایی هست دیگه اینجا که اینها رو هم از صحیح بخاری نقل میکنیم، صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن، که بخاری در صحیح خودش نقل میکنه. فقد بد فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فحجرت ابابک فلم تزل محاجرته حتی توفیت. حضرت زهرا به دختر رسول خدا از ابوبکر قهر کرد، با ابوبکر قهر کرد، خشمگین شد بر او، و این قهر او ادامه داشت و از دنیا رفت. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1126 حدیث 29 26 کتاب ابواب الخمس باب فضل الخمس. باز همین بخاری در جلد 4 صفحه 1549 حدیث 3998 کتاب المغازی باب غزوة خیبر این مطلب رو نقل میکنه. فوجدت فاطمه علی ابی بکر فی ذلک فحجرته فلم تکلمه حتی ماتت. حضرت زهرا بر ابوبکر خشمگین شد، غضبناک شد، ناراحت شد، و این ناراحتی ادامه داشت، با ابوبکر حرف نزد، سخن نگفت و از دنیا رفت. یعنی تا آخر عمرش بر ابوبکر خشمگین بود، ناراحت شد. باز بخاری در جلد 6 صفحه 2474 کتاب الفرائض باب قول النبی لا نور اسما ترکنا و صدقه این مطلب رو نقل میکنه. فحجرت و فاطمه فلم تکلم حتی ماتت. حضرت زهرا ناراحت شد از دست ابوبکر، با ابوبکر سخن نگفت تا از دنیا رفت. این سه دسته روایت که ما نقل کردیم، خب صغرا و کبراش خود دوستان اهل سنت بچینن که نتیجه گیری چی میشه. یک، هر کس فاطمه رو، مقام و منزلت فاطمه، هر کس فاطمه رو خشمگین کنه خدا رو خشمگین کرده، رسول خدا رو خشمگین کرده، هر کس هم که رسول خدا رو خشمگین کنه
خدا رو خشمگین
کافر هست دیگه. حالا این روایت هم که دیگه نتیجه گیری با خود دوستان عزیز اهل سنت،
خود تکلیف ابن تیمیه هم اینجا روشن.
بله، اونایی که بله
ادعا میکنه علیاذ بالله علیاذ بالله، یعنی استجیر بالله، از این سخن بزرگ که به حضرت فاطمه تهمت نفاق رو میزنه،
بله فیها شابتون
نفاق هم خست میشه. خب بینندگان محترم، اگر خب ما یه فاصله کوتاهی رو میگیریم از اتاق فرمان انشاءالله تا تماس ها رو برقرار کنیم.
صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله صلی الله علی محمد صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله صلی الله علی محمد صلی الله علیه و آله صلی الله
خب عرض خسته نباشید مجدد خدمت شما بینندگان محترم. از این لحظه میتونید تماس خودتون رو با شبکه برقرار کنید. بیننده محترم شبکه جهانی ولایت شبکه جهانی ولایت، بفرمایید در خدمت شما هستیم. خب ظاهرا ارتباط برقرار نشده هنوز. بله حالا تا انشالله این اشکال فنی رفع شه. آیه استادی از دانش شما در اون بحثی که در خصوص ارزم به حضورتون که در این که آیات قرآن اشاره دارم به ارث اینها، شما یه سری فرمایشی رو هنوز فرمود که علت زیر وقت ممکنه بیاد، در شما استفاده کنیم در پاسخ این سوال تا انشالله تماس برقرار
بشه. همونطور که در جواب اون سوال خدمتون عرض کردیم، علاوه بر عده‌ای از تابعین، بسیار از بزرگان اهل سنت هم گفتن ارثی که حضرت داوود، حضرت سلیمان از حضرت داوود بود و همینطور ارثی که حضرت یحیی از زکریا بود، این همه ارث مالی بوده که علمای اهل سنت این مطلب رو عرض گفتن و صراحتن اعلام کردن که اینجا ارث ارث مالی بوده. مثلا ابن عطیه اندلوسی نقل میکنه و اما فاما قولهم وراثت النبوه فمحال، این محاله. چرا؟ لأن النبوت لا تورث. این اصلا محاله که ارث ارث در اینجا نبوت باشه، چرا که اصلا نبوت ارثی نیست، ارث نمیبره کسی نبوت رو. و اما الوراثت المال فلا یمتنع، اما وراثت مال کسی از پیغمبر ارث ببره اشکالی نداره. این مطلب در الجامع لاحکام القرآن قرطبی جلد 11 صفحه 82 نقل شده. باز ابن عطیه اندلوسی میگه و اکثر المفسرین على انه اراد وراثت المال، میگه اکثر مفسرین اعتقاد دارن که مراد از این ارثی که حضرت سلیمان میبره از حضرت داوود وراثت مال هست. و این کان فیه من ممن ورث ماله کذکریا على اشهر الاقوال، باز درباره حضرت زکریا هم این مطلب رو نقل میکنه که قول مشهور این هست که در اونجا هم ارث ارث مالی هست. این المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز جلد 4 صفحه 5 این مطلب نقل شده. حتی فخر رازی که تقریبا بگم امام مشککین از میگن بزرگترین مفسر اهل سنت هست، بعد از اینکه نظرهای گوناگون رو نقل میکنه، نظر خودش این هست که اینجا ارث مالی هست، که میگه ول اولا ان يحمل ذلك على كل ما فيه نفع وصلاح في الدين وذلك يتن والنبوة والعلم والسيرة الحسنة والمنصب النافع في الدين وما تا اونجایی که میگه فإن كل هذه الأمور مما يجوز توفر الدواء على بقائها ليكون ذلك نفع دائما مستمرا. این مطلب در تفسیر کبیر نقل شده جلد 21 صفحه 184. و محمد ابن جریر طبری دیگر تفسیر پرداز مشهور اهل سنت هم اعتقاد داره که مراد حضرت زکریا ارث مالی نبوده و قوله یرثونی و یرث من آل یعقوب یقول یرثونی من بعد وفات مالی. حضرت زکریا که اگر این جمله رو گفت یرثونی و یرث من آل یعقوب، منظورش ارث مالی بوده که بعد از مرگ من مال من به ارث برده بشه.
خیلی متشکرم.
و یرث ابن آل یعقوب ان نبوه و ذلک ان زکریا کان من ولد یعقوب. بله
احسنت. بالاخره این ارث مالی است و
مطلب خیلی بیش از این هست.
بیشتر از این هست.
تماس برقرار شده،
ظاهرا تماس برقرار شده. خب بیننده محترم شبکه جهانی ولایت بفرمایید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو بفرمایید، صدای شما پخش میشه. خودتون رو معرفی بفرمایید، بگید از کجا تماس میگیرید و سوالتون رو مطرح کنید.
جناب من شیرزادی هستم، از تهران زنگ میزنم.
آقای شیرزادی از تهران، خیلی متشکرم از تماستون. سوال مطلبتون رو بفرمایید استفاده
میکنم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و میهمانان و گرامیتون و عرض تسلیت بابت شهادت حضرت مسلم سلام الله علیه.
خیلی متشکرم.
سوالی که من هفته گذشته از مهمانان شما کردم در رابطه با حمله اعراب به ایران، جناب یزدانی به صورت کلی بیاناتی فرمودن که این حمله نه وصیت پیامبر بوده و نه سفارش ائمه، و ایشون قول دادن که در آینده در رابطه با این تا چند جلسه صحبت خواهند کرد. من از ایشون تقاضا دارم این مسئله رو نه چند جلسه، بلکه بارها و بارها بیان کنن نه تنها ایشون بلکه بقیه آقایون، چون این حق شاید بگن که مثلا به چه درد بخوره، چون این حق تک این ملت هست که بدونن در تاریخ چی بهشون گذشته و این چون وصیت نبوده و سفارش ائمه نبوده، این یک تجاوز آشکار به این مملکت بوده.
بله
توجه فرمودین؟
درسته.
و تمام ایرانی ها حتی ادیان مختلف و حتی برادران اهل سنت ایران باید بدونن که چی گذشته. و بعضی از برادران اهل سنت در شمال غرب ایران حالا به نام یا موسی یا آدم عامی زنگایی میزنن به شبکه‌های شیعی دیگه و میخوان از خلیفه‌شون دفاع کنن و چون جوابی ندارن دست به شعرهای حماسی میزنن که نمیدونم خلیفه عمر کمر عجم و شیکوند و نمیدونم چی و چی و چی.
بله خیلی متشکرم.
من میخوام بدونم ببینم آیا کشتن اجدادشون یا به کنیزی بردن دختران و زنانشون افتخاره و شعر حماسی میطلبه؟ این یک. دوم این که جناب یزدانی، من در یادم عامی هستم، در پای منبرا شنیدم که آقامون امام زمان از کنار کعبه ظهور خواهد کرد. اگه این برنامه حقیقت داشته باشه هیچ کدوم از ما نمیدونیم ایشون کی ظهور خواهد کرد، ولی من اینو بهتون بگم تا در سرزمین وحی حکومت شیعی تشکیل نشه ایشون ظهور نخواهند کرد. خواهشمندم پس درباره این تجاوز و جنایت بارها و بارها بگید و ذهن این ایرانی‌ها رو شما.
خیلی متشکرم، ما وقتمون بسیار محدوده. از تماسی که گرفتید تشکر میکنم.
خداحافظ
شما. شما رو خدای ونان میسپاریم. بینندگان محترم توجه فرمایید، ما تماس ها زیاد، خطا پر هست، در صورتی که امکان داره حد اکثر در 2 دقیقه سوال خودتون رو مطرح کنید. خب بیننده محترم بعدی شبکه جهانی ولایت بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام
علیکم، خودتون معرفی فرمایید، از کجا تماس میگیرید؟
حاضیانم از زغاب کردیم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
همه بینندگان آقای عدنی و آقای ابو قاسمی، یه دو تا سوال داشتم اگه امکان داره.
اگه امکان داره سوال رو بلندتر بپرسید ما تشکر میکنم.
ما کلمه فلان که در سوره فرقان آیه 28 اومده با اون فلانی که امیرالمومنین در نهج البلاغه ایراد کردن، آیا این دو تا با هم ارتباطی دارن یا نه؟
بله.
مثلا برای این که پیامبر وقتی دعای نبوت کرد و سخن جدید و از دو شاهد خواستن، قرآن با تمام جامدات و کسی که علم کتاب داشت شهادت داد در این مطلب. حالا میخوام بپرسم ابوبکر اون ادعایی که کرد و نسبتی که به پیامبر داد و حضرت زهرا از دو شاهد خواست، آیا ابوبکر شاهدی تونست ارائه کنه یا نه؟ مثلا بعد این که این از دست رضی الله که حضرت تسنن میگن، آیا این که خدا از همه مخلوقات راضی هست؟ شکی ما نداریم، هیچ موجودی هم اگر خدا راضی نبود اذن بودنش رو نمیداد. و اینکه شیطان رضی الله هم مرتکب تکبر شد و رضی الله بودن خدا از ابلیس منافاتی با عذابش در جهنم داره یا نداره؟ آیا اون رضی از اون
در خصوص اینکه رضی الله عنها چه تأثیری داره؟
در حال آره دیگه میگه بلد. خدا از شیطان رضی الله نبود، راضی بود که از 5000 تا یا 7000 تا عبادت کنه. این یه مطلب. و یعنی همون فیض عبادت هم توی مدت از داشت میگرفت دیگه.
درست.
مطلب بعد این که این موردی ها اهل تسنن اشتهار باطل که میگن پاداشه، با چه عقل و فهمی این مطلب رو میگن و این مطلب رو چرا از عوام دریغ میکنن؟
اینا میگم مطلب. بعد مثلا اجازه بدید ان همین سوال ها رو پاسخ بدیم به بیننده بعدی.
شناخت امام زمان برای خودم حداقل اینا بد نیست، بدون معرفت خودم بده. آیا شناخت امام زمان فقط به اسم یا باید معرفت اینا چجوری ما بتونیم به امام زمان بیشتر امام زمان خودمون رو پی ببریم و بهتر معرفت بهش پیدا کنیم؟
خیلی متشکرم
از تماسی که جناب عالی تشکر می‌کنم. خیلی ممنون، خداحافظ.
خیلی متشکرم. بیننده و محترم خواهش میکنم که در صورتی که امکان داره سوال ها به برنامه مربوط باشه، به موضوع اصلی برنامه اون که در خصوص نقد کتاب هست بالخصوص، و اگه میتونن خصوص خلاصه تر سوال رو مطرح کنن. ما بعضی از سوالها رو خب طبیعتا باید برنامه خاص بذاریم برای پاسخون، مثلا در خصوص حضرت امام زمان از جلال طرف از جلال جمعه شبها همین شبکه برنامه داره، شما سوالای امام زمان رو از اون در اون برنامه بپرسید و برنامه دیگه انشالله در برنامه خاص خودش. بیننده محترم بعدی شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
السلام علیکم
و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. خودتون رو معرفی بفرمایید، بگید از کجا تماس میگیرید؟
ما از آلمان، نام ما سرور خان است.
آقای
سرور خان.
سرور خان. بله. خب بفرمایید مطلبتون رو استفاده.
می‌خواستیم بله، می‌خواستیم پرسان کنیم برادران محترم، چون خودتان همه اسنادی که ظلمی که سر معصومین علیه السلام و اهل بیت رسول الله گذشت، چون ما از علمای خود ما که یکی از جمله آنها میتوانیم نامش را ذکر کنیم، حضرت امام مودودی رحمت الله علیه در خلافت ملوکیت می نویسند که آیا کدام مسلمان با دینی که هیچ دین ندارند حق دارند که صدق امیر المؤمنین و اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلام هیچ خطبه بدون لعنت به آنها یعنی جواز نبوده، که عدفی که لعنت نمیگفت، چون در مسلم شریف هم ما خودم خواندیم قال معاویه ابن ابو سفیان یا تحت ما منک انت صبح ابو تراب، وقتی که انقلاب عظیم شهن به رهبری به حضرت امام بود چیکن آمد، دیدیم که واقعا که این از نمونه خون سید شهدا علیه السلام که در کربلا مسلمان ها نمیشناخت که آنها کی هستند در مقابل یزید و یاد خدا از این امت چی جور شده بود. ما خودم به صفت یک سنی که از زمانی که امام انقلاب پیروز شده و مطالبه‌ای که ما از خود حضرت امام مودودی رحمت الله علیه و خود حضرت سید قطب شهید عدالت اجتماعی که آنها نوشتن، هر انسان به تعجب می‌آید که چطور به این کارهایی که در مقابل اهل بیت شدن مسلمان ها چطور پیشته بودن. ما می‌خواهیم فقط بگویم بیارده که در بعد از بدنامه ها پایورد از این که به اهل بیت رسول الله کار کنن، اینها مستقیما در مقابل انقدار اسلامی قرار گرفته، هر توهینی که میکنه توهین به خود شیعه است، به خاطر که در مکتب معصومین علیه السلام هیچ توهینی نیست. ولی که نمیدیم که برنامه ای که شروع میکنم در برنامه را خطاب میکنم که آنها همه ایشان کافر هستند، حتی با همه ایشان، حتی خودم شنیدم با صفت یک مسلمانی که ما خود که پای هرشتی هستیم، ولی که ما میشنریم اینها با اهل بیت کار نمی کنه، یک خیانت نابخشوده نیست با خدا قسم است. امروز مسلمان ها نمی دانند، ما یک عالم پرسان کردیم که این حدیث رسول خدا این طلب کفی کن صحبه این ما این در مسکتون بی هلال تقدیل و بعدی نبدا که طلب الله به خود حق را به اهل بیت رسول الله ولن یتطرقا حتی یده به عربی الحمد فنظرو کیف تخلیف پونه به ما.
خیلی متشکرم.
تو کافر شدی اصلا، شما این حدیثی که گفتن این چیا میگه؟ ولی باز خدا مسلمان ها قدر نخبرد، ما درش قدسان خوردیم که این حدیث در ست کتب موجود است. ما چون از خود آقای علی جمعه از
خیلی متشکرم.
ما خودشون درشان تدیفون شده و در مقابل شده که هزا حدیث موجود.
خیلی استفاده کردیم از تماسی که گرفتید، واقعا وقت اون محدود بوده. خیلی متشکریم.
اون برنامه‌ای که در مقابل دید خدا قرار داشت شما بسیار کنین تا این برنامه ولایت که نور خدا است بدنام نشدن دیگه وقت را نمیگیریم. و سلام.
دست شما درد نکنه از تماسی که گرفتید، متشکرم، استفاده کردیم. بیننده محترم بعدی، تو کام تا جایی که میتونید سوالتون رو خیلی مختصر بیان کنید. شبکه جهان ولایت بفرمایید. بیننده محترم شبکه جهانی ولایت، صدای شما پخش میشه، لطفا سوالتون رو مطرح کنید. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. بیننده بعدی لطفا، خط بعدی شبکه جهانی ولایت بفرمایید. الو
شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم
و رحمت الله. سلام و رحمت الله. سلامت باشید. خودتون رو معرفی بفرمایید. بفرمایید از کجا تماس میگیرید و سوال رو تا جایی که میتونید مختصر خواهش میکنم.
خواهش میکنم. زید آوازی هستم از ایرزان. بله. واجه های یزدانی صحبت.
بله. صدای شما پخش میشه و ایشون صدای شما رو دارن.
خواهش.
بفرمایید.
اول خیلی خوشحال شدم. من دوست داشتم آقای یزدانی رو
یه کمی اگه میشه بلندتر صحبت کنید که انشالله واضح تر سوال مطرح بشه. ببخشید.
من دوست داشتم خیلی آقای یزدانی رو اینجوری ببینیم که الحمدلله ایشون از استوانه‌های علمی شیعه هستن، به نظر بنده علامه زمانه. خیلی تشکر میکنم از ایشون. در مورد حدیث شریف کسا که ای آقایون قبول دارن ها. یه روز این ناکارشناساشون به حساب در یه میزگردی که بود میگفتن گفتن که یکی از همسرای پیامبر که قرار بوده زیر به حساب اون عبا نیاد، گفتن شما هستی با واسطه شما، حالا میخواییم این بقیه هم یه جوری چی بهره برداری کنه. حالا میخواستیم در یه زمین توضیح بدیم. یکی هم یه مسئله بود که بنده خیلی ناراحت شدن، گفتن مولا علی به خاطر این که خواستگاری کرده از دختر ابو جهل به خاطر این ای حدیث اومده که ناراحت شده، در صورتی که ضمن این که ایجا فاطمه زهرا رو ناراحت کردن، اونجایی که پیامبر رو اذیت کردن در لحظه موت که میگفتن از نستجی رو بالله داره ایشون حضیان میگه، پیامبر اونا رو بیرون کرد، اونجا هم اذیت کردن. پس کسی که پیامبر رو اذیت کنه در حقیقت کافر شده. پس اینو کفر آقایون از نظر همه ثابت شده است. دیگه دنبال چی هستن؟ باید دیگه قبول کنن انشاءالله. تشکر میکنم از برنامه خیلی
خوب. خواهش میکنم. متشکرم. تماسی که لطف کردی تماس گرفتی با برنامه خودتون، خیلی متشکرم. خب بیننده بعدی شبکه جهانی ولایت بفرمایید. خط بعدی لطفا. صدا شما پخش میشه، بفرمایید.
سلام علیکم
و رحمت الله. خودتون رو معرفی بفرمایید و بفرمایید از کجا تماس میگیرید.
مجرد از ورجینیای واشنگتن صحبت میکنم.
آیه
آقای مجرد.
بله بله. از واشنگتن.
بله. بله مجرد.
بله.
بله. از واشنگتن صحبت میکنم.
بله بفرمایید، صدای شما پخش میشه، ما در خدمت شما هستیم.
برای شما و همکاران شما و مجریان برنامه شما سلام های گرم میفرستم و بسیار ممنون هستم.
انشاءالله که سلامت باشید.
واقعا آقای یزدانی و جناب ابوالقاسمی قلب های ما روشن میکنن. من میخوام خلاص فقط یک چی کنم. من برادر که اشترم صحبت کردن دستایشان میبستم با مو طولانی صحبت کردنشان، ولی که من یک چیز میکنم که در بعضی برنامه ها که هست اشخاصی که بر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تهمت ورزیدند در طول تاریخ و او را روشن نساختند برای مردم در طول 1400 سال و مردم کورکورانه نگاه کردند، یعنی حقایق بر مردم برملانا شده و امروز اونها از کتابهای برادران اهل سنت بیرون میشه و اسناد هست که کسی او را پاک کرده نمیتونه. آیا او اشخاص معرفی کردنش گناه است برای نفاق اسلام است یا برای وحدت مسلمین است که ما علم و دانش ما در اسلام بهتر باشه؟ آیا اگر ما معلومات درست نداشته باشیم در اسلام در امامت 12 امام نشناسیم، آیا ما مسلمان گفته میشیم روزی که میمیریم که ما امام خدا نشناسیم؟ آیا این گناه هست
درست
که بعض برادرها یا شما حقایق از کتابها الان نشان دادیم؟ آیا این گناه هست؟ به نظر ما گناه نیست. آیا چطور شده میتونه که تاریخ مهر بزنه بلای معاویه بگوی رضی الله عنه بالای یزید رضی الله عنه و اعوذ بالله منها که خدا اونا رو لعنت کرده.
خیلی متشکر.
آیا این حقایق برملا شدن و روشن شدن این بدکار است؟ این بر نفاق اسلام است؟ ما مردم در افغانستان در تاریکی مطلق زندگی کردیم. مردم ها به 70 سال عمرش نمی دانند. میگن سخی جان سخی جان سخی جان، ولیکن فورا که میگن که سخی جان کی هست در تاریخ ثبت است. ما سندش دارم که به گفتن عدی میگفت نی.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. وقتم بسیار محدوده و متوجه سوال شما شدیم. خیلی ممنونم از بیانات زیبایی که فرمودید. وقتم با هم محدوده. نم باز هم خط دیگری بحث میکنه اتاق فرمان برای ما یا نه؟ اگر اجازه دید ما سوال ها رو پاسخ میدادیم. خب اشکال ندارم، خط بعدی رو جواب میدیم. شاید برسیم سوال ها رو پاسخ بدیم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. شبکه جهانی ولایت صدای شما پخش میشه. خواهش میکنم سوالتون رو بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما خوب ان شاء الله؟
الحمدلله. خودتون رو معرفی بفرمایید.
حسینی هستم. عرضم به حضور شما.
آقای حسینی از کجا تماس میگیرید؟ ببخشید
مخالفین گوش میکردم، یه صحبت این آقای خدمتی میکرد، یک پرسید درباره معاویه. گفت شما چرا به معاویه رضی الله عنه میگین؟ این نمیدونم امام حسین اولاد پیغمبر به شهادت رسونده. بعد در جوابشون گفت که معاویه کاری جد چیزی نکرده که ما به اون رضی الله نگیم، جز فقط خلافت را به پادشاهی تبدیل کرده و دوم این که یزید رو جانشین خودش کرد. دیگه کار زیاد دانشینانی نکرده که ما اون رو توهین کنیم. میخواستم کارشناسات این مورد توضیح بده. دوماً ما اهل افغانستان هستیم.
بله.
این چرا این علمای سنی یه فتوا بر علیه کشت مواد مخدر دادن در حالی که خود علمای اینا تولید کننده ما کل مواد مخدر دنیا هستن؟ شیعان افغانستان میخواستن این کار چند سال پیش بکنن، اومدن در قوم با مراجع در میان گذاشتن، مراجع شیعی رسما اعلان کردن که حرام مطلقه، دیگه این کار نکردن. ولی علمای سنی خودشون این کارن، چرا اینا فتوا نمیدن؟
بله.
اگه واقعا دینشون اینقدر واقعا پیرو رسول خدا هستن، اینا باید
خیلی متشکرم.
در خود مولویا دستشون تو این کار هستن، همشون همون دنیا هم میدونن.
خیلی ممنون تماستون. از تماسی که گرفتی تشکر میکنم. بیننده بعدی
سلام علیکم.
شبکه جانبت بفرمایید، خودتون معرفی فرمایید و بگید از کجا تماس میگید و مختصر خواهش میکنم سوالتون مطرح کنید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
امام زمان علیه السلام و حاج آقای یزدانی و آقای ابوالقاسم و حاج آقای ابوالقاسمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
غرض مزاحمت راجع به بحث فدک بود. احتجاجات قبرای حضرت فاطمه علیه السلام با ابوبکر راجع به فدک داشت.
درست.
بعد از اینکه به اصطلاح حرفا فرمایش حضرت فاطمه تمام شد، آیا ابوبکر نسبت به حضرت فاطمه علیه السلام اهانت کردند یا نه؟ اینو طبق کتب اهل سنت بی زحمت بیان فرمایید
ان شاء الله.
بعد حدیث قدیر هم که دیگه ما نزدیک به قدیر هستیم به اصطلاح، دیگه باید با امید خدا قدیر از همه سال بهتر برگزار کنیم
ان شاء الله.
چند نفر از علمای اهل سنت آن را به نقل از پیامبر علیه السلام نقل کردند و سال دیگه آیا دانشمندان اهل سنت که بیان حقایق و حقانیت حضرت علی علیه السلام را می نمودند به شهادت رسیدند یا خیلیم طبق کتب اهل سنت بی زحمت بیان فرمایید
ان شاء الله. خیلی متشکرم.
ولی خب وقت نمیگیرم چون باهم پشت خطم.
خیلی متشکرم از تماسی که گرفتید و از اینکه رعایت کردید و مختصر و مفید مطلب خودتون رو فرمودید. از بقیه بینندگان و دوستان عزیزی که با شبکه خودشون تماس گرفتن و متاسفانه به علت ضیق وقت نتونستیم به تلفن‌هاشون پاسخ بدیم، واقعا عذرخواهی میکنم. انشاءالله بتونیم در یک برنامه دیگر وقت این پاسخ و تلفن‌ها رو بیشتر کنیم و انشاءالله بیشتر بتونیم از شما سوال بشنویم و پاسخ بدیم. خب جناب آقای ابوالقاسم اجازه بدید از آیه از آیه از زانی ما سوال، چون سوال اول مخاطب مستقیم جناب استاد یزدانی بود، ازشون خواهش می‌کنم که سوال بیننده‌ای که با خودشون بود رو پاسخ بدن.
خیلی ممنون، متشکر هستیم از جناب آقای شیرزادی عزیز از تهران. ایشون گفتن که جنایات خلفا را بگید. خب ما چون نمیخوایم واقعا مطلب در این باره خیلی زیاد داریم، نمیخوایم اینا رو در یک جلسه در این پرسش پاسخ کوتاه خراب کنیم، خب خیلی الان تمایل نداریم بگیم. ولی حالا که مثلا ایشون اصرار میکنن، من یکی دو مورد از جنایاتی رو که در زمان ابوبکر و عمر اتفاق افتاده، ولی با توجه به کمبود آیات از قرآن کریم، اولا به عنوان مقدمه آیاتی بسیاری از قرآن کریم داریم که هیچ کس رو خود پیغمبر حق نداره مجبور کنه که اسلام رو بپذیره. مثلا نحل 82 میگه فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ مُبِينَ. ای پیغمبر، وظیفه تو فقط ابلاغ هست، ابلاغ آشکار، یعنی وظیفه جنگیدن نداری. یا در آیه نور 54 میگه قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوا تهتدوا وما تا آخر آیه. میگه اصلا شما وظیفه، اینا وظیفه دارن که شما و رسول اطاعت کنن، از خدا و رسول اطاعت کنن، اما اگر نپذیرفتن گناهشون به گردن خودشون، برای شما مشکلی نیست. آیه اینجور زیاد هست از این آیات، اما جنایاتی که واقعا این مطالبی که عرض کردیم خدمتون که پیغمبر هم در تمام دورانی که حکومت دستش بود حتی یک نفر رو به خاطر اینکه مسلمان نشده نکشته. اینا نمیتونه حتی یک مورد رو به ما نشون بدن که پیغمبر کسی رو به خاطر اینکه اسلام رو قبول نکرده کشته باشن، نیست. اما اینا چیکار کردن؟ خب جنگ ذات العیون رو هفته قبل خدمتون عرض کردیم. یک مسئله دیگری که بسیار واقعا وحشتناکه و قلب هر انسانی رو به درد میاره این هست که خالد ابن ولید، همون کسی که اهل سنت اونو شمشیر خدا معرفی میکنن، به خاطر یک قسم کوچیکی که خورده بود 70,000 نفر رو کشتن در جنگ با ایران در سال 12 هجری زمان ابوبکر، که طبری در تاریخ خودش، ابن اسیر در الکامل، نویری در نهایت العرب و حتی ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایه و نهایه و حتی ابن خلدون این مطلب رو در مقدمه خودش نقل کرده که خالد قسم خورد اگر به مشرکین دست یابه و به اونها دسترسی پیدا کنه جوی خون را بیاندازه. بله، فقال خالد اللهم ان حزمتم فعلی ان لا استبقى منهم من اقدر عليه حتی اجرا من دمائهم نهرهم. خدایا اگر من اینها رو شکست دادم بر من هست که جوی خون را بیاندازم. خب شروع کردن، وقتی به اینا دسترسی پیدا کردن شروع کردن به کشتن. فارس ها میگه فرار کردن و شکست خوردن، رسیدن به اینا رو دونه دونه دستگیر کردن، شروع کردن به کشتن، یک نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر، تا 70,000 نفر رو کشتن، سر بریدن. بله، حالا 70,000 نفر رو سر بریدن. بعد یک شخص به نام قعقاع پیش عمر اومد گفت لو قتلت اهل الارض لم تجري دماءهم، اگر ما تمام مردم زمین رو هم بکشیم به هر حال جوی خون را نمیفته، این قسم شما رو چیکار کنیم. بعد دستور دادن، گفت از بالای جوب آب رو رها کنن، آب و خون قاطی بشه، راه بیفته تا قسم خالد راست در بیاد. یک قسم کوچیک خوردن، 70,000 نفر بیگناه رو که برها شکست هم خورده بودن، اسیر بودن، این 70,000 نفر رو کشتن.
خود قسم. بله.
یا مثلا باز در زمان ابوبکر، در زمان عمر، سال 13 هجری، اولین سالی که خلیفه شد، 100,000 نفر رو در یک روز کشتن اینا. 100,000 نفر، نه یک نفر، نه دو نفر، نه 200 نفر، 1000 نفر، 100,000 نفر رو در یک روز. که ابن اسیر در باره جنگ های خلیفه دوم با ایرانیان می نویسه که فما کانت بین المسلمین والفرس وقتون ابقا رامت منها، تا اینجایی که میگه وکان ویحذرون قتل 100,000. کشته هایی که در این روز کشته شد نزدیک به 100,000 نفر تخمین زده می شد. یعنی صد استخونها رو جمع کردن، از طبق استخونها رو چه جور می خواستن بشمارن، نزدیک 100,000 نفر رو در یک روز کشتن. الکامل فی تاریخ جلد 2 صفحه 290. این از این مطلب. ابو عبدالله حمیری نیز همین مطلب رو نقل کرده در کتاب صفت و جزیرت اندلس جلد اول صفحه 117. این از این مطلب 40,000 نفر رو در یک روز کشتن یا مثلا حدود 4 فرسخ مردم رو به صف کردن، همه رو اعدام کردن. انشالله اینا رو دونه دونه در اون برنامه اختصاصی خدمتون عرض خواهیم کرد. بله. اما دوستی عزیز دیگه باز سوال دیگه ای داشتن که بین کلمه یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا و اون روایتی که از امیرالمؤمنین در نهج البلاغه هست و منسوب به امیرالمؤمنین هست، بین این دوتا فلان چه رابطه هست؟ خب ما اینو خدمت دوستان بله عرض کردیم اون هفته که اونجا نهج البلاغه رو هیچ دلیلی اهل سنت نمیتونن پیدا کنن که منظور از عمر باشه، هیچ دلیلی ندارن. دیدیم که آقای مرادزهی در مناظره‌ای که با آقای ابوالقاسمی داشتن وقتی دلیلی پیدا نکردن مجبور به دروغگویی شدن و گفتن در کتابخانه آیت الله مرعشی نسخه دستنویسی از سید مرتضی هست که سید رضی هست که اونجا کلمه عمر داره، در حالی که همچین مطلب دروغه و قطعاً دروغه.
در اصل و استناد
اصلا هیچ نسخه خطی نیست.
بررسی شده که اصلا این یک بحث دیگه ای داره.
اون قطعا منظورش عمر نیست. اما اینجا میتونه عمر باشه یا نمیتونه باشه، ما نه یک دلیل بلکه ده ها دلیل داریم که قطعا یکی از کسانی که از برحال میتونه این کلمه فلانن در اونجا عمر باشه، یک دلیل نداریم، ده ها دلیل هم میتونیم اقامه کنیم که
بله نام فلان بله فلان بوده
که حالا کلمه فرعیتمانی کاذبن آسمان قادرن رو اینا دوستان حفظن که امیرالمؤمنین ابوبکر و عمر رو دروغگو، خیانتکار، حیلگر و خائن میدانه و در روایت دیگر ظالم و فاجر میدونه. این مطلب در صحیح ترین کتاب های اهل سنت هست که بارها و بارها ما خدمت دوستان عرض کردیم این روایت رو. و جالبه که در همین صحیح مسلم جلد اول صفحه 125 حدیث 59 باب علامات المنافقین رو داره که علامات منافقین سه چیزه. آیت المنافقه سلاسون، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اعتمن خانه. منافق سه تا خاصیت داره. یک، هر وقتی حرفی میزنه دروغ میگه، وقتی وعده میده خلافش رو عمل میکنه، وقتی هم بهش اعتماد میکنی امانت رو دستش میدی خیانت میکنه. این سه ویژگی هم در ابوبکر هست هم در عمر هست. از اون طرف آیه قرآن کریم داریم که منافق جاش کجاست؟ در پایین ترین نقطه جهنم هست. پس قطعا یکی از کسانی که میتونه بر حال این لم اتخذ فلانا خلیلا منظورش اصلا میتونه اومد باشه.
از اون موقع وقتمون خیلی کم هست، خدمت های ابوالقاسم هم باشیم که برخی از سوالاشون پاسخ بدن. اگر وقتمون بازم در خدمت شما.
البته سوالات بازم مونده،
سوالات متأسفانه زیاد هست. ما ان شاءالله سعی کنیم هفته دیگه اول سوال ها رو پاسخ بدیم بعد بحث مطرح کنیم، این هم میشه. ولی خب سوال ها معمولا مربوط به بحث ما نیست. بله، از تلفن هایم که ماشاءالله خیلی امروز تلفن زیاد بود و خط های ما کامل پر بود و چند باز هم مرتب پر بود و آخرین لحظه هم که باز از بینندگان ما واقعا عذرخواهی کردیم و عذرخواهی میکنیم این هست که واقعا تشکر میکنم از این همه تماس و ما رو ببخشید که نتونستیم به همه تماس ها پاسخ بدیم. ان در برنامه بعد کمی زودتر به خدمت شما بینندگان از طریق تلفن خواهیم رسید. خب آیه ابوالقاسم یک سری از سوال ها رو شما پاسخ بدید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای شیرزادی فرمودن که من مطمئنم تا زمانی که در مکه حکومت شیعه تشکیل نشه امام زمان نمیان، واقعا برعکس ظاهرن. یکی از علامت های که هم شیعه و هم اهل سنت برای ظهور حضرت نقل کردن که از نکته این که حضرت با شمشیر قیام میکنن و در مکه. خب ما در ایران قیام کردیم، معنی قیام در ایران به چه معنا بود در زمان شاه؟ این حکومت ایران رو قبول نداشتیم. امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف که در مکه قیام میکنن چه معنایی داره؟ یعنی حکومت مکه رو قبول ندارن، دولت حاکمه بر مکه رو قبول ندارن و اگر اصلا نیازی به قیام نبود. چرا تمامی روایات اهل سنت و شیعه میگه حضرت از مکه قیام میکنن و چرا تمامشون میگن با شمشیر؟ خب چه معنی داره؟
اگر قرار شه حکومت
اگر بنا باشه حکومت عدل باشه، خب هم دوست و رفیق نیازی به قیام نیست. این خودش نشان یکی از مطالب خیلی ساده است، خیلی ساده. اهل سنت یه مقدار فکر بکنن به این مطلب. این سوال از علماشون بپرسن، امام زمان مهدی، شما میگید به دنیا نیومده، ما میگیم به دنیا اومده. هر زمانی که بیاد از کجا قیام میکنه؟ از ایران یا از مکه؟ فرمودن دوست عزیزمون که بسیاری هم میان در جناب آقای سربرخان از آلمان، همه شیعه ها رو کافر میدونن و بدترین دشمنان. این خب اگر واقعا شیعه ها بدترین دشمنان دین هستن، امام زمان بیاد از ایران قیام کنه، حکومت شیعه ها رو بر بندازه، چرا با شمشیر از مکه قیام میکنه؟ این سوال بسیار سوال ساده است. بپرسن ببینید چه جواب میدن. جناب آقای مجرد از ویرجینیا تماس گرفتن، فرمودن که آیا معرفی کردن کسانی که دروغ به پیامبر بستند نفاق یا برای وحدت مسلمان است؟ عرض بکنم در زمان خود پیامبر، در ببخشید بعد از پیامبر، وقتی عده‌ای اومدن به حضرت دروغ بستن، امیر مؤمنان و گروهی دیگه باشون مخالفت کردن. روایت های اهل سنت، حالا این رو خودشون باید پاسخگو باشن، ما به عهده نمیگیریم، اما این سوال جواب بدن که ابو هریره اومد گفت حدثنی خلیلی، خلیل من دوست من پیامبر برای من روایت گفته. حضرت فرمودن متا کان خلیل الک، چه زمانی پیغمبر با تو دوستی کرده؟ نه حتما چی از خودت نقل میکنی؟ یا خلیفه دوم بارها و بارها به آقای ابو هریره اعتراض کرده که این حرفا چیه نقل میکنی، و چندین بار شلاقش شده به خاطر نقل روایت. بله روایت، حالا دروغ یا جعل دیگه خودشون میدونن پاسخگو هستن. فرمودن که راجع به یزید میگن رضی الله عنه، نه تنها بعضی از عوامشون، آقای مفتی عربستان جناب آقای آل شیخ، عزیزان میتونن به سایت ولیعصر مراجعه بکنن، بخش فتنه وهابیت و کلمه یزید رو جستجو بزنن ببینن چی براشون میاد. مفتی عربستان علنا در تلویزیون در برنامه مع سماحت المفتی در تلویزیون عربستان پخش شده، میگه بیعت یزید بیعتی شرعی بود و امام حسین اشتباه کرد برش خروج کرد. یزید امیرالمومنین بود. و اون آقا گفتن خب مشکل معاویه چی بوده؟ گفتش که فقط هیچی، خلافت رو تبدیل کرد به سلطنت و یزید هم جایگزین کرد. من یه لطیفه ای عرض بکنم و بحث تمام بکنم. یک شخصی رفت مادر داماد و داماد رفته بودن خواستگاری، مادر داماد روز کرد گفتش که کبریت دارین؟ نه کبریت برای چی؟ گفت پسرم میخواد یه سیگار بکشه. گفتم مگه پسرتون سیگار هم میکشه؟ گفتش که نه، همیشه گاهی اوقات که در قمار ببازه سردرد میگیره، مجبور میشه سیگار بکشه. گفتم مگه قمار بازی هم میکنه؟ گفتش که متاسفانه در زندان دوستاش بهش یاد دادن.
عجب.
گفتم مگه زندان رفته؟ گفت بله، مواد مخدر میکشید بردن زندان. گفتم زندان هم مواد مخدر میکشید؟ گفت بله، زن قبلیش دوش داده. خب آقای معاویه چیکار کرده؟ هیچی، فقط یزید رو به خلافت تعیین کرده. فقط هم یه کارو کرده، فقط خلافت رو تبدیل کرد به سلطنت. دیگه از این بیشتر میشه آیا خلافت رو تبدیل بکنی به سلطنت؟ سنت پیامبر رو، دین پیامبر رو بکنی اغراض دنیا طلبی خودت؟ حالا یکی میاد از دنیا طلبی میکنه، یکی میاد از دین دنیا طلبی میکنه. و کسی مثل یزید رو که 3 سال یا 4 سال حکومت کرده، سال اول شهادت امام حسین، سال دوم فاجعه حره، سال سوم به منجنیق بستن کعبه و خراب کردن کعبه، این سه کار پربرکت رو جناب آقای یزید که میگن رضی الله عنه انجام داده. آقای معاویه هم هیچ کار نکرده جز به خلافت رسوندن آقای یزید.
خیلی استفاده کردم، متشکرم از بیاناتی که فرمودید. ما واقعا وقتمون محدود هست و نتونستیم که تمام سوالا رو پاسخ بدیم، و شما دو استاد بزرگوار خودم کمال استفاده رو ببریم. انشاءالله که در برنامه بعد باز هم بتونیم از شما استفاده کنیم و در خدمت شما و بینندگان محترم باشید. بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، فردا روز بزرگی است، روز عرفه. خادمان خودتون رو در این شبکه از دعای خیر خودتون فراموش نکنید و انشاءالله از خداوند متعال دعا بخواهید که در فرج آقامون تعجیل صورت بگیره. تا برنامه بعد شما رو به خدای منان می سپاریم و خدا نگهدار تا برنامه بعد.